بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه مباحث گذشته‌ای که در مفهوم شناسی اذیت و کراهت و ضرر بیان شد این بود که مفهوم اذیت غیر از مفهوم ضرره و در انطباق هم یا منوج یا مطلقه که اشاره شد، و در هر صورت در اذیت اون تکرر و سختی هسته اصلی معناست که متوجه شخص میشه. که بنابر احتمال مطلق همه مواردش نوعی از ضرر هست، بنابر احتمال منوج ممکنه یه جاهایی در اون ضرر دیگه نباشه. و همونطور که قبلا گفتیم در واقع عرض شود که ضرر اذیت برمیگرده به همون چیزی که در فلسفه هم در لذت و علم آمده و در علم گفته شده که همون آزاریه که طرف میبینه، اون کراهتی که پیدا میشه و آزار میبینه. ممکنه با یه دقتی بگیم که این آزاری که ما در ترجمه میگیم این اذیت نیست، اذیت همون تکرره که نتیجهش یه نوع آزاره. ممکنم هست بگیم اینا این همه، در هر صورت اون تکرره و حالت ضد رضا و رغبت چیزیست که من مفهوم اصلی را تشکیل میده. تا اینجا گفته شد. نقطه مقابل این با همین بحثا دیگه روشن شد. اونی که مقابل اذیت قرار میگیره اون حال رضاست، خوشنودیست، سرور و رضا و اینا میشه حالات مقابل و ضد اذیت. کراهت در مقابلش رضا هست، رغبت، محبت، اینا حالات مقابل اونه. اون وقت مقابل ایزا هم اینا قرار میگیره، ایزا دیگران میشه ایجاد کراهت در اونها، انجام کاری که در او حال تکرر به وجود بیاره. و در نقطه مقابلش میشود ادخال سرور، یا عرض شود که نفع نمیشه، ادخال سرور میشه، راضی کردن شخص. میگه من این که شخصی را خوشنود بکنه، راضی بکنه و سروری در او ایجاد بکنه، اینا میشه نقطه مقابل که در ادامه به اونها هم خواهیم پرداخت. بله، ادخال سرور خیلی برجسته است. اگر بخوایم ایزا را مقابلش چی بگیم، ایزا ادخال سروره، یعنی در او حال رضا و رغبت ایجاد کردنه، که در روایات هم داریم ادخال سرور مفصل داریم و بعد بحث میکنیم. این جنبندی بحث اول شد، حالا مقدمه بحث شد. مباحث ما از منظر فقهی در دو مقام قرار میگیره. مقام اول همین ایزا هست و حکم آن، و مقام دوم میره حکم اونچه که مقابل ایزاه، مثل ادخال سرور.
ایزایت نمیشه،
احسان میشه. نه، احسان امه، نه، اونی که اون هستی اصلی را هدف گیری میکنه رضا و محبته، ایجاد رضایت در طرفه. این ممکنه، این حالا ممکنه با نفع، اون طرفش هم همینه، با نفع میتواند مطلق باشه، میتونه منوج باشه. احسان اینه که نفعی میرسونه ولو نفهمه. بله، ولو نفهمه، ولذا اونم اهمه. به همین ترتیبی که این طرف گفتیم اون طرفش هم هست، من خیلی دیگه لازم نمیدم چی بکنیم. و آینده هم وقتی که به مقام دوم برسیم یه مدار باز ابتدای اون اینو میگیم.
برداشت اذیت نیست؟
بله،
دلم اذیت وارد میکنه، در مقابلش اذیت ازش برمی‌داره. حالا ممکنه سرونی هم
ایجاد نکنه. اون عدم ملکش هست. بله اونم هست. این که بله این که اون آزار او رو رفع میکنه اونم هست، ولی اون رو بهش دیگه ادخال سرور نمیگن، اون همون برد و همین کشف کور به اصطلاح. حالا مقابل دو تا معنا داره، دعوا نداره. مقابلی که ما الان میگیم یعنی زدش، زد اون ایجاد سروره، این معنی مقابل یعنی زده. مقابل معنی عام که بگیرید بله، یکی زده یکیش هم اینه که همونو برداره. عدم ملکه هست، یعنی اونی که بوده اونو برداره، کشف کربه که در روایات هم داره. اصلا خود کرب هم از مفاهیمی که در روایات آمده، هم ایجاد کرب هم برداشتن کرب. کرب همون رنجه، اون ناراحتی و آزار و کراهتیه که شخص داره، اینو ببره یا بیاره. البته کرب گاهی بنای ضرر هم به کار میره، گاهی هم بنای همین اذیته و رنج و محرومیته. حالا واژه های دیگری هم داریم که ضمن بحث روشن میشه دیگه، در مقدمه من به همین اندازه بسنده میکنیم. دو مقام داریم، یکی بحث حکم ایذاء، یکی هم بحث حکم مقابل ایذاء هست. که حالا مقابل ایذاء اگر ضد بگیریم همین ادخال سروره، اگر اون معنای عدم ملکه بگیریم اون نیست که مطرح شد، اینا رو در اونجا میگیم انشالله تو مقام دوم. خب ببینیم که ادله حرمت یا مرجوعیت ایذا چیست. بدون تردید ادله متقن و محکم و متعددی وجود دارد که ایذا را تحریم میکنه، و ابتدا ما این ادله را بررسی میکنیم، منتها همه اونها در اطلاق با یک اشکالی مواجهه که چون مشترکه میذاریم در پایان این بیان ادله و اون را بررسی خواهیم کرد. ممکنه حالا در بعضی ادله قرائن ویژه‌ای باشه که احیانا یک اشاره‌ای هم به اون مبحث پایانی در تضاعیف کلام داشته باشیم. اولین دلیل حکم عقل به حرمت ظلمه، حکم عقلی است. عقل میگه ایذا حرام است. چرا؟ برای اینکه ایذا ظلمه و این استدلال اول که تمسک به حکم مستقل عقل بر حرمت ایذا باشد قاعدتا برمیگرده به همون حکم عقل به حرمت ظلم. بنابر یک احتمال اینه، در حرمت ظلم بایستی به این نکته توجه داشت که ظلم فقط این نیست که به دیگری ضرر برساند، و ظلم شامل اذیت هم می شود، تک ایجاد کراهت هم می شود. یا از باب این که ما گفتیم که مطلق اینها و هر اذیتی ضرره، ولو ضرر روانشناختی و روحی متناسب با حال طرف، این ایجاد تکرر در شخص نوعی ایجاد ضرره و توجیه ضرر به دیگری حتما ظلمه. عرض شود که این یک تقریره. یک تقریرم اینه که نه، اگر گفتیم که اذیت همیشه ضرر نیست، باز هم گفته میشه که ظلم اون را میگیره، یعنی ظلم هم اضرار را میگیرد هم این که شخص را در حال حرج و عسر و سختی و مشقت قرار بدهد میگیرد. به مشقت افکندن کسی به و تولید حال تکرر در او، این ممکنه بگیم مستقلن ظلمه. بنابراین چه بگوییم که هر اذیتی ضرر است، چه نگوییم و بگوییم اذیت‌های ضرر نیست، علی ای حال صدق ظلم بعید نیست در هر دو صورت ادعا بشه. حالا این رو عرض میکنم دیگه، این همون نکته اخیره. منتها خب در اینجا این استدلاله
که به معنی سر به حق شده.
حالا ظلم رو بعد بحث میکنیم، بله دیگه، حالا به اون معنایی که ظلم هم چند معنا داره، حالا دیگه باید بعد بحث کنیم. ظلم در روابط اجتماعی یعنی این که مثلا سلب حق اینجوری بشه. حالا چون ظلم تو روابط اجتماعی با ظلم عامه تفاوت داره، عرض شود که
از این زیشعور بودن و شعور داشتن درشتن دخیل نیست
تو این دلیل، دخیل نیست. بله بله تو این دلیل
که حالا مثلا آزار اذیت به یک حیوانی هم برسونید این حرامه، حیوان که موزی نیست، این حرمت داره. این چراحت الان از طرف اون کسی که داره آزار میبینه این کجاش؟
یعنی اون حیوان داره یه تکرهی درش پیدا شده دیگه. اگر کسی جز روانشناس های رفتارگرا باشه، بگه حیوان مثل ماشین کوکیه، مثل رباته، اون نه، این دیگه تکرر درش نیست و مشمول این بحث نمیشه. و بعید دیگه ظلم هم صدق بکنه، اما مگر از جهت این که ظلم به طبیعته، ولی ظلم به حیوان دیگه صدق نمیکنه. که حیوانی رو بکشه مثلا داره به طبیعت لطمه میزنه، از اون بابه اگر باشه، و الا همیشه اون نیست. قطعاً صدق ایزا به تکرره و تکرره به شعوره، و اگر حیوان شعور داشته باشه طبعاً تکرره هم در او وجود داره، که شعور هم داره دیگه. حالا اون رفتارگراها میگن نه اینجور چیزی نیست. خب بله، این دلیل اول فقط ملاحظه‌ای که داره، نقاط واضحی که درش با توجه کرد، یکی اینه که این دلیل طبعاً هم از بحث ایزاه، ظلم حرمت اضرار هم را میگیره و خیلی چیزای دیگه، یکیش هم اینه، استدلال به عام مانعی هم نداره. یه نکته اینه که سوالی وجود داره که آیا مطلق ایجاد تکرر یا حتی مطلق ایجاد ضرر ظلم هست یا نه. این سواله. یه سوالم اینه که اگه ظلم باشه آیا عقل میگه همه مراتب ظلم حرام است، یا اینکه اونی که ما میگیم که عقل هم مثل شرع احکامش به احکام خمسه تقسیم میشه، یعنی عقل ماورای شرع هم اگر مستقل در نظر داشته باشیم، عقل هم احکام مستقلش پنج تا حکمه، یه جایی میگه حرامه، یه جایی میگه مکروه، یه جایی میگه واجبه، یه جایی میگه مستحبه، یه جایی هم آزاد و مباح میدونه. به نظر میاد که درست اینه که ما در حکم عقل مستقل هم به اون اضلاع پنجگانه قائل باشیم و به اقسام پنجگانه معتقد باشیم. بله 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 دیگه، ما میگیم قبح تام یا قبح غیر تام، حسن تام یا حسن غیر تام. این حرفیست که اینجا اونجا گاهی ما عرض کردیم، نمیدونم حالا حتما دیگران هم کسی گفته، حتما هست. اون چیزی به نظرم روشنی میاد که عقل یه چیزایی رو مستحسن میدونه، یه چیزایی رو لازم و رعایه میدونه، از اون طرف یه چیزایی رو بد میشمارد و مذموم میدونه، ولی گاهی هم اون را واقعا
لازم
الاجتناب میدونه و یه جایی هم که مباح میدونه. ولی از این احکام خمسه در عقلم هست، از این جهته که به نظر میاد، حالا این را باید ادامه بحث های تکمیلی داشته باشیم، به نظر میاد میشود برای حرمت ایزا به حرمت ظلم به عنوان قاعده پایه تمسک کرد، اما چون میدانیم که عقل به طور مستقل هر آزاری را مستقبه به تمام معنا نمیداند، همونی که شما گفتید داره طرف پا پارک کرده اون داره اذیت میشه، که عقل میگه این بده. ولی زو یا باید بگیم که همه مراتب اون ظلم نیست، یا اگرم احیانا صدق ظلم میکنه تو اون توسعه بدیم، بگیم ظلم درجاتی داره، یه جاش قبیح به تمام معناست، مستقبح تامه، یه جایش هم هست که مستقبح نسبی و اینها میدونه، چون این قبیح شمردن مقوله به تشکیک در داوری عقل. یکی از این دوتا حرف را باید بزنیم، و الا این که بگیم مطلق آزار رسوندن قبیحون به نحو تام عقلن، این خود بعیده. خیلی چیزا داریم که عقل اون را قبیح تام نمیدونه، ممکنه یه جایش قبیح نیمبند و میانه بدونه، یه جایش هم ممکنه اصلا قبحی نبینه، بگه او داره کار خودش میکنه، اون مشکلی داره به قول شما که اذیت میشه، به من چی اصلا. ولذا در پایه قضیه ایزا در یه درجاتش قبح تام عقلی داره، در یه درجاتش قبح ناقص و در واقع قبح میانی داره، ممکنه یه جاهایش هم مثلا قبح نداشته باشه از عقلی. این دلیل اوله که
اسمت چون چیه ظلم و ایزاد
میگه با حرمت مطلقه، باید بگیم که من وجهه، یعنی یه ایزاهایی هست که واقعا دیگه عقل اصلا ظلم نمیدونه اون را کجا
اون
آره. نه دیگه دلیل ظلم اونو نمیگیره، یا اینی که اصلا مفهوم که بعید نیست بگیم مفهومش دیگه اونو نمیگیره، یه درجاتی داره که دیگه ظلم نیست، ولی اون که او موجب شده که این آزار ببینه، ولی واقعا او یک گوشه قصه است، بخش اصلیش به اینه که او یه مرضی داره که این اقدام او موجب اون میشه، ولی ازای اسناد تام به او نمیدن و از این جهت صدق ظلم نمی کنه، ولی او اقدام ها کرده این کارش
اطلاق میشه اونجا توی که منچهش خودشه، اگر مثلا ماشینش رو پارک کرده بهش ایزا میگن
در یه درجه، یه جایش نه اصلا دیگه اصلا به او نسبت نمیدن، ولی یه جایش به او هم نسبت داده میشه، ولی بازم نمیگه که این ظلمه، یا لاقل ظلم قبیح تام را نمیگه، چون میدونه که او الان از کنار مغازش رد بشه اذیت میشه، او هم میدونه دو این کار انجام میده، ولی باز نمیشه بگه این ظلم کرد به او، ولی نسبت به او داده میشه، میگه بالاخره با حساب و کتاب از یه جلوش رد شد دیگه. از این جهته که قطعا همه ایزاها ظلم نیست، و همه ایزاها هم اون ظلم قبیح 100% نیست. این تقریبا ارتقا عقل ما این اندازه میگه یه حکم مطلق حرمت تامه مطلقه عقلی برای همه انواع ایزا به عنوان ظلم ما نداریم، این دایرهش مقدار محدوده. حالا
مفهومش چیه؟ چون ظلم وابسته به دیدگاه طرف،
حالا اینا که میگه عدل وضع و شیء فی موضعه، از ظلم هم اینه که فی غیر موضعه باشه دیگه،
دیدگاه ها متفاوت. طرف ما مثلا ما تو دیدگاه
بله.
یه چیز ظلمه، ولی توی مثلا
بله.
دیگه ممکنه که
نباشه. بله 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 دیگه، حالا با ایبی نداره، خیلی از مفاهیم جنبه فرهنگی داره، یعنی مبتنیست بر اینه که چجوری چه مکتبی را چه فلسفهی را بپذیری. کسی اگر عالم غیب را نپذیره خیلی چیزا را ضرر نمیدونه، ولی اگر کسی اون عالم را بپذیره و خیلی چیزا ضرر میدونه. البته واقع یک چیز بیشتر نیست، ولی اون دیدگاه ها مؤثره در مسئله هست. نه خیلی، اون که قطعا نیست، قطعا از ظلمی ایزا نیست. بله ظلمی، حالا در مورد خدا البته تعبیر ایزا به کار رفته، ولی اون یه تعبیر خاصه، ولا اسیان خدا که میکنی که جلال و جبروت او چیزی بهش بر نمیخوره، ولی ظلمه. نه، یا ضرر میزنی به کسی بدونی که بفهمه این ظلمه، حالا قطعا ماده افتراق اون طرفش که لا ماشاءالله داریم، این طرفش هم ماده افتراق داریم. خب این بنابراین بین ظلم و ایذا منوجهه، و به خصوص اگر ظلم قبیح تام بدانیم با ایذا که دیگه منوجهش خیلی واضحه. این دلیل اوله که تقریبا دورنمای و ادله نقلی هم از همین جا ریخته میشه و شاید همین دریافت قوی عقلی باشه که موجب انصراف میشه در ادله بعدی. یعنی قبل از اینکه به نگاه‌های عرفی برسیم، عقل یک محدودیتی در تطبیق ظلم بر ایذا داره و این حکم لبی عقلی سایه میافکند بر اون استظهارات عرفی ما از ادله. این یک دلیله. دلیل دیگری هم همون قاعده طلایی است که اینا مفصل بحث کردیم که اون چه که برای دیگران نمیپسندی برای خودت نپسند، و کسی برای خودش آزار و اذیت رو نمیپسنده پس برای دیگران هم نمیپسنده، نباید بپسنده. اینم دلیل دومه که اینا الان ما الان دیگه بحث نمی کنیم، برای اینکه خیلی یکی دو هفته راجبیم، یعنی دو سه جلسه سه چهار جلسه راجبیم بحث کردیم. الکلام الکلام از میان ادله عقلی و عام غیر لفظی این دوتا رو برشمردیم، چیزهای دیگه هم ممکنه بیاریم که حالا اهمیتی شد خیلی نداشته باشه یا لااقل الان من خیلی به اون توجه ندارم. میریم سراغ ادله قرآنی. در ادله قرآنی مهمترین دلیل آیه است که همین مفهوم در اون به کار رفته و واژه ایذا و ماده ایذا در اون به کار رفته، و اون عبارت است از آیه 58 سوره احزاب. مقدمتا این رو عرض بکنیم که در قرآن واژه ایذا متعدد آمده و بخش عمده اون متوجه ایذای به پیامبرانه، از جمله در خود همین سوره احزاب که مذموم شمرده و قطعا هم از گناهان کبیر است. اما ایذای نسبت به دیگران به نحو عام‌تر و فراتر از نبی و انبیا در سوره احزاب این آیه شریفه 58 آمده که می‌فرماد که آیه قبلش اینه ان الذين يؤذون رسول الله ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم مثلا عذابا مهینا، یک همچنین تعبیری آیه 57. این مربوط به ایذای خدا و رسول خداست. آیه بعدش محل کلام و استشهاد ماست که می‌فرماد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. آنان که زنان و مردان مؤمن را آزار می‌دهند بدون دلیل و کار خلافی که از اونها صادر شده باشد، اینها متحمل بهتان و گناه آشکار شدند. این آیه 58 سوره احزابه. ملاحظه کردید که در این آیه قبل آن و چند آیه دیگر ایذای رسول خدا آمده و به شدت هم نهی شده و در جای خودش محفوظ به عنوان یک تأکد حرمت ایذا نسبت به پیامبره. اما اون چون که در این آیه 58 آمده یک اطلاقه، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، به شکل استظهار اولیه از آیه استفاده میشه که ایذای مؤمنان و زنان و مردان مؤمن امر محرمی است و این دلیل میشه برای قاعده حرمت ایزا. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه. حالا نه، این به تمسک کردن برای مطلق حرمت ایزا، حالا چون داره احتمال و بهتانم و اتمام مبینا باید بحث کنیم. استدلال آیه به آیه به این تقریری است که گفته شد، منتها اینجا از جهاتی این استدلال محل بحثه و ما برای روشن شدن اونها مثل همه موارد دیگه نکاتی را در آیه بررسی میکنیم، ببینیم استدلال تام میشه و اشکالاتی که اینجا وجود داره قابل دفعه یا اینکه نه. یک نکته در این آیه شریف این است که آیه دلالت بر حرمت میکنه و اونم حرمتی در حد گناه کبیره، و علی رغم این که در اینجا نهی در کار نیست، اما وعده عذاب آمده و وعده عذاب دلالت بر حرمت را افاده میکنه، اگر نگیم ابلغ و اسرح از نهی است، لااقل در حد اون افاده حرمت میکنه، چون اینجا داره احتمال و بهتانن و به خصوص اثمن مبینا، و گناه یعنی چیزی که عذاب داره. از این جهت است که این جمله علی رغم این که به ظاهر یک جمله خبریه است، اما چون محمول اون عذاب است مفید حرمته. اون تا از در دقت اصولیش این دو تا تقریر وجود داره، یکی اینه که این جمله خبریه است ولی چون محمولش عذابه، بالملازمه حکم انشائی را هم افاده میکنه که انشا لازمه این خبر است، که احتمال قوی ترم اینه. احتمال دوم اینه که بگیم نه، اصلا اینجور جمله‌ای در مقام انشائه، در انشا به کار رفته، مثل جمله خبریه که میگیم استعمال میشه در مقام انشا، آیا نماز را اعاده بکند یا نکند، میفرماد یعیدو، میگیم این یعیدو خبر در مقام انشائه، نه اینکه خبر و انشا لازمش هست، نه اصلا خبر در مقام انشائه، مدلول اون انشائه. این هم یک احتمال دومه که اینجا بگیم این در انشا به کار رفته این جمله خبریه، ولی خب این درست نیست، یعنی از هر اون احتمال اوله، برای اینکه اون ظاهر خبریه رو ما تا وقتی که میتوانیم باید حفظ بکنیم. اونجایی که میگیم یعیدو یعنی عید، به خاطر اینکه یعیدو خبری از امام معقول نیست، چون خیلی ها یاده نمی کنن، ولی زمان میگیم یعیدو یعنی عید. اما اینجا که این جمله خبریه که داره خبر از یک عالم امر تکوینی میده، میگه این عمل اون نتیجه رو به دنبال داره، جمله خبریه است، و البته این خبر چون محمولش عذابه، قطعا لازمه اون یک انشاء حرمتی است که اینجا رو که اون رو نشان میده. از این جهت احتمال اول درسته که این خبره در مقام انشاء نیست، خبری است که واقعا توصیف میکنه، منتها مستلزم یک انشائه. این یه نکته. که نکته دومم اینه که با همین بیانی که گفته شد و بر اساس این که اونچه که از گناهان در قرآن وعده عذاب بهش داده بشه کبیره است، این گناه میشه گناه کبیره. در معیار و ملاک و شاخص و سنجه کبیره بحث هایی وجود داره، ولی تقریبا اینقدر متیقن همه اقواله که اگر در قرآن به گناهی وعده عذاب داده بشه، از شبت اون کبیره میشه. منتها این در این نکته دوم باید به این مطلبم توجه کرد که اینجا مستقیم وعده عذاب داده نشده، داره میگه این بهتان و اثمه. آیات دیگه میگه اسم عذاب داره، یه جایی میاد میگه کسی که این کارو بکنه میره جهنم، یدخلون جهنم مثلا اینجوری، اونجا مستقیم داره وعده عذاب میده، اینجا وعده عذاب با یه واسطه است. میگه این اسم بهتانه، آیات دیگه راجع به بهتان و اسم وعده عذاب مستقیم و جهنم و اینها داده شده. بنابراین با دو مقدمه میشه بگیم این که در اینجا وعده عذاب داده شده و عرض شود که این مبدل به کبیره میشه، یعنی در واقع کبیره است.
میشه گفت که این یوزونه چون فعل ماضی اومده دلالت بر
ماضی نیست که،
یا مضارع معذرت میخوام، یعنی دلالت بر استمرار و اصرار بر گناه داره. اینم
بله، حالا این سوال خوبیه، متا حالا جواب بهتری اطمینان داره. بله، یعنی ممکنه کسی بگه که این گناه کبیر شمرده شده به خاطر اینه که اینجا یعذونه اومده و یعذونه یعنی استمرار
اصرار، بله،
و استمرار یعنی اصرار و کبیر بودن و عذاب اون به خاطر اصرار و استمراره. جواب این اینه که این فعل‌های مضارعی که در قرآن و روایات برای گناهان رو به کار میره حتما استمرار درش مأخوذ نیست و از دو جهت، یکی این که اصل این که بگیم فعل مضارع به نحو مطلق مفید استمرار محل سؤاله، گاهی با عنایت در استمرار به کار میره، ولی فعل مضارع یعنی صدور این فعل از این در آینده. همین اینکه استمرار این یک عنایت زائده است که دلیل و قرینه میخواد. اون جا که اون رو قبول داریم استمراره، نه تو ادبیات و تو چه معانی بیان ناد اینا میگن نکته ایشون درسته، میگن فعل مضارع مفید استمراره، منتها ما عرضمون اینه که نه، این مفید استمرار به اون معنا نیست. بله، گاهی با عنایت استمراره.
اینجا مقرر یک فرد
مقرره، حالا اون نکته بعدشه، این یکی کلی ایزائه که استمرار درش نیست. حالا عملا دیگه رفتیم بحث نکته، در واقع دو نکته گفتیم، این نکته سومه، یعنی ایزا را یا ازونه را داریم معنا میکنیم. اون یه شبه دیگری است که بگه که هر نوع کسی که خدا را اطاعت نکنه مثلا عقاب داره، اون اگه بگیم اون درست نیست، برای اینکه اگه اونو بگیم دیگه مرز کبیر و صغیره برداشته میشه که من لم یوت الله مثلا کذا،
چون وقتی که ثابت میشه گناه میفرمایید،
میدونم دیگه، ولی همینا دارم عرض میکنم، ولی اون غیر از اینه که یه کار خاصی رو بگه که اسم مبینه، و الا اگر کلی گفته که من، یعنی خود قرآن باید بگه که این اسم مبینه اگه اون کار خاصه، و الا قرآن گفته اطاعت نکردی، حالا روایت میگه این حکم خدا اینه، اون نمیشه، چون اون مرز رو برمیداره، با تو خود قرآن بگه این مصداق اسمه و اون وقت اسمم گفته شده عذاب داره تا بشه کبیره. حالا میایم مطلب سوم که ناظر به این فرمایشه که یعذونه ای که در اینجا آمده، در یعذونه یک نکته همینیست که مطرح شد که مثلا استمرار و اینها، این میگیم نه استمرار در این نیست، برای اینکه اصلا تو فعل مضارع استمرار نیست الا قرینه و عنایت خاصه ای باشه، ثانیاً تو آیات قرآن و روایات حتما این ملحوظ نیست که یعیدوی که امام میفرماد تو روایت، یا یغتسل یسلی یسلون کذا و کذا، معلومه درش رعایت این نکته نشده. و اینم مطلب دومی که در اونجایی که بیان احکامه این قید ملغاست و واضحه که نیست. و حالا نکته سوم ممکنه اون بحثا بگیم که مثلا یعذونه در اینجا استمرار هم اگر هست استمرار جمعیه نه استمرار فردی، حالا این هم ممکنه بگیم، ولی اصل مطلب اینه که استمراری در کار نیست و یعذونه هم انحلالیه، یعنی هازا یعذی هازا یعذی هازا یعذی، نه اینکه جمع رو ببینیم. اینم از یک مطلب در اینجا، مطلب سوم شد. مطلب چهارم این که در اینجا متعلق ایزا مطلق نیست، مطلق انسان ها نیستن، مقید به مؤمنین و مؤمناته و در اون شرط ایمان وجود داره. منتها این که مؤمنین و مؤمنات قرآن یعنی امامی و شیعی یا مطلق مسلمان را میگیره، این یک سوال جدیه و وجوهی هم در اینجا هست که چون سابق گفتیم دیگه عرض نمی کنیم. و دو احتماله، یک احتمال اینه که مؤمنین و مؤمنات واقعی را داره میگه و مؤمن و مؤمنات واقعی همان کسیست که همه اعتقادات حقه را داشته باشه و منطبق بر شیعه میشه و امامی میشه. و ممکنم هست که بگیم که مؤمنین و مؤمنات در قرآن وقتی وارد شده که هنوز این مرزبندی ها نبوده، مرزبندی ها لااقل وضوح پیدا نکرده، ولذا استعمالش یک استعمال عمیست و مقصود از مؤمن و مؤمنات یعنی ایمان به خدا و غیب و رسالت، بیش از این در متعلق مؤمن نیست. و ممکن هم هست که بگیم نه مطلقه چه هست. این دو احتمالیه که در قرآن وجود داره، دو وجود و استدلالات و شواهدی هم سابق گفتیم که نتوانستیم خیلی به وضوح به این نتیجه روشنی برسیم. هر کدام وجهی داره، فرقش اینه که یک بار میگیم مؤمنین و مؤمنات یا ایها الذین آمنوا قرآن، یعنی آمنوا به جنب به ما انزل الله، و ما انزل الله ولایت هم درش هست. حکم فرقش اینه که این گناه کبیره ایزا غیر مسلمان را که فعلا نمیگیره، حداقل کبیره بودنش نمیتونه بگیره ایزای غیر مسلمان، ولی آیا مسلمانان غیر شیعه را میگیره و کبیره میکنه ایزای نسبت به اونها، یا اینکه نه ثمرش اینه؟ بله دیگه، حالا فعلا کبیره بودنش خیلی مهمه اینجا. حرمتش ما تو حکم عقل نگفتیم، چون تو ادله بعدی میگیم. حرمتش نسبت به غیر شیعه هم وجود داره، نسبت به حتی کافر هم وجود داره، یه مواردی حتی نسبت به حیوان هم ممکنه وجود داشته باشه فی الجمله. اما کبیره بودنش که میخوایم به آیه و قرآن نسبت بدیم، این فعلا قدر متیقنش امامیه، فراتر از اون یه تردیدی درشه، گرچه احتمالش وجود داره. اینم یک بحث چهارم که در این آیه وجود داره، بقیهش هم بعد.